أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه هشتم از تفسیر سوره مبارکه الطارق از تفسیر جناب سعد المتألهین، و امروز هم 31 خرداد 1404. قوله جل اسمه و ما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. همونطوری که در جلسات قبل ملاحظه فرمودید، خدای عالم این سوره مبارکه طارق رو با دو سوگند آغاز کرد و اون هم عبارت بود از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و السماء و الطارق. دو سوگند، یک سوگند به اصل آسمان و دیگری هم به الطارق. جناب سعد المتألهین خب با یه رویکرد فلسفی بحث ها رو دنبال کردن و شش وجه یاد کردن که این وجوه دلالت بر وجود الله سبحانه و تعالی به عنوان خالق و پروردگار هستی معرفی می شود و وجوه ششگانه ملاحظه شد. در خصوص اینکه مراد از سما چیست و مراد از طارق چیست هم یک تفسیر آفاقی داشتن و یک تفسیر انفسی، و اکنون روی تفسیر انفسی تأکید دارند و می فرمایند که مراد از طارق اون نفس ناطقه است که در نظام هستی هست، برای همونطوری که برای انسان که عالم صغیر هست این نفس ناطقه او نجم ثاقب است، برای کلیت نظام هستی هم یک نجم ثاقبی وجود دارد که اون عقل فعال اوست بر اساس اندیشه حکما، یا اون روح القدس است بر اساس منابع وحیانی و قرآنی و امثال ذالک، که این رو بیشتر در بحث امروز دنبال میکنن. نکته ای که آغاز میکنن این هست که میفرماین همونطوری که حقیقت انسان همون روح و روح اوست و روح او رو هم همانا اون نفس ناطقه و عقل مدبر او داره تشکیل میده، هر موجودی که صاحب عقل هست این گونه است. و چون به هر حال نظام هستی رو حق سبحانه و تعالی این گونه طراحی کرده، اون هم دارای حقیقتی است که حقیقت او همون نفس ناطقه و عقل مدبر اوست، و مراد از طارق اون حقیقتی است که روشنگر است و انسان رو از ظلمات و از تاریکی ها دور می کند و دفع می کند. و همین کلمه طارق نوعی از حضور یک حقیقت نورانی است که باعث رفع ظلام و ظلمت می شود و در حقیقت آغازگر روشنایی همین طارق است. می فرمایند وقتی خورشید غروب کرد، اون اولین چهره درخشانی که در حقیقت آغازگر روشنایی در شب هست طارق است و او راه گشاست و طریق است برای روشنایی و رفع ظلام و ظلمت. و اینکه خدای عالم سوگند به طارق یاد می کند برای این است که نقش طارق در نظام هستی نقش روشنگری است در آغاز و همه ظلمت ها و تاریکی ها را کنار می زند. هم او آغازگر راه روشنایی است و هم دفع کننده ظلمات است. و اساساً می فرمایند که این لفظ لقب دری که میگن کوکب دری، مراد از دری یعنی یدرع الظلمه یا ظلمه، ظلمت ها را درع می کند و کنار می زند و روشنایی است که رفع تاریکی و دفع تاریکی می کند. از این نقطه نظر ارزش طارق بسیار زیاد است و سوگند به طارق هم نشان از این است که طارق یک موقعیت استثنایی و ویژه‌ای دارد که در حقیقت چنین روشنگری رو در آغاز ظلمت و تاریکی انجام می‌دهد. و دیگر نکات تفسیری است که در خلال انشاءالله به اون اشاره خواهد شد. قوله جل اسمه و ما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. به صورت قاعده کلی می فرمایند که کما ان حقیقت الانسان هی روح و معناه و نفسه الناطقه و عقله المدبره له، همونطوری که حقیقت انسان و باطن و جان انسان، چون انسان یک ظاهری داره، یک پوسته‌ای داره که همین جسم و بدن اوست و این حقیقت انسان نیست، بلکه حقیقت انسان اون نفس ناطقه و عقل مدبره اوست که در حقیقت او رو تدبیر میکنه و حتی بدن و جسم هم تحت تدبیر نفس حرکت میکنه و حیات داره، حیات و حرکت و تعالی و رشدی که برای بدن هست همه و همه در سایه نفس انسانی است. کما ان حقیقت الانسان هی روح و معناه و نفسه الناطقه و عقله المدبره له و عقله المدبره له، کذالک حقیقت کل ذی روح عقلی، همچنین است حقیقت هر موجودی که دارای یک روح عقلی است، حالا اگر جمادی باشه و نباتی باشه یا حتی حیوانی باشه که امکان وجود عقلانی درش نباشه، اون حقیقت چیزی دیگر است، اما هر ذی روح عقلی حقیقت او رو نفس ناطقه و عقل مدبره او تشکیل میدهد. میفهمند که کما یصح و اطلاق و اسم الانسان علی کل من النفس و البدن و علی المجموع ایزن کلون به اعتبار که ما حقق فی موضعه، کذالک القیاس فی اطلاق لفظ فی کل ما له روح و جسم. بفهمید که انسان رو ما میتونیم اطلاق کنیم هم بر نفس انسانی انسان اطلاق میشود، هم بر بدن انسانی انسان اطلاق میشود، هم بر مجموع نفس و بدن هم انسان اطلاق میشود. البته طبیعی است که هر کدام از این اطلاقات به یک اعتباری است که در موضعش این معنا روشن شده و تحقیق شده که این اطلاق صحیح هست. انسان رو اگر بگیم انسان و مراد نفس انسانی باشد، بگیم انسان و مراد جسم انسان باشد و بگیم انسان و مراد مرکب از جسم و بدن باشد، این هر سه اطلاق صحیح هستش. اکنون که در باب انسان اینطور هست، در باب اطلاق لفظ در هر آنچه که برای او روح و جسد است، هر موجودی که مرکب از روح و جسد هست، ما می توانیم یک عنوانی قرار بدیم که هم به روحش اطلاق بشه، هم به جسدش اطلاق بشه، هم به مجموع روح و بدن اطلاق بشود. فحقیقت کل کوکب هی نفسه المدبره له و عقله الفیاضه علیه. بله، حقیقت هر کوکبی هم همینطوره. کوکب هم یه جسمی داره، یک جرم مدبر و کروی داره و نفسی داره و عقل مدبری داره. این مجموع رو میتونیم بگیم کوکب، جسمش هم میتونیم بگیم کوکب و نفسش هم میتونیم بگیم کوکب. فحقیقت و کل کوکب هی نفسه المدبرت له و عقله الفیاضت و علی، حقیقتش اینه و پوسته و قشرش همون جرم فلکی هست. اما در این حال اطلاق کوکب چه بر جسم، چه بر نفس و عقل و چه بر مجموع جسم و نفس صحیح هستش. طارق هم همینطور است. فاذا کانت طارق و اشارتون الی جنس المفارقات العقلیه، که در حقیقت اونطور که دیروز جلسه قبل عرض شد، با یک رویکرد تفسیر انفسی طارق رو این گونه دارن تفسیر میکنن که اشاره هست به یک به جنس مفارقات عقلیه که همون نفس ناطقه باشد یا عقل مدبره باشد. اگر اینطور هست ینبغی ان یراد به نجم ثاقب، شایسته است که اگر گفته شده است که و ما ادراک ما طارق ان نجم ثاقب، مراد چیه؟ عقله الذی که یثقب ظلام و ظلام عالم الامکان، این به اصطلاح نجم ثاقب است که ظلمت ها و تاریکی های عالم امکان رو در می نوردد و نفوذ پیدا می کند و این تاریکی ها به کنار می روند. یثقب و ظلام عالم الامکان به تنویرهی و اشراقهی علی ماده الکواکب، وقتی این نور، الان این قمر در حقیقت تاریک ذاتن، وقتی خورشید، نور خورشید به او اصابت میکنه روشن میشه. نقش نفس مثل این نور خورشیدی است که به بدن کوکب و کواکب میخوره، که وقتی نفس پیدا کرد این جسم به برکت اون نفس روشن میشود. فاذا کانت طارق و اشارت الی جنس المفارقات العقلیه ینبغی ان یراد به نجم ثاقب عقله الذی که این عقل یثقب و ظلام عالم الامکان به تنویرهی به اشراقهی علامات به تل کواکب. وقتی این صعوبت و نفوذ در به اصطلاح تاریکی های این کوکب اتفاق افتاد، تاریکی ها به کنار می رود و روشنایی جایگزین می شود، ماهیت مبهمه کنار می رود و با وجود روشن می شود و همون رویکرد فلسفی که در باب اصالت و اصالت وجود و اعتبارات ماهیت هم بیان می کنند. و یطرد العدم عن ماهیتهی به افاظت وجودهی علیها، کما ان جسمیت الکواکبه به صورت هم نوعیه، جسمیت کواکب به صورت نوعیه است. جسم حجر، جسم شجر، جسم سما، جسم فلک، جسم همه اینها اون صورت نوعیه هستند که به اون جسم معنا می بخشند، روح می بخشند و به اون دوام وجودیشون رو عطا می کنند. کما ان جسمیت الکواکبه به صورت هن نوعیه و طبیعت هن نوریه الحسیه، که این جسمیت کواکب تسقب و ظلام عالم الاجزام می شکافت و می در می نوردد تاریکی های عالم اجسام را از طریق ضوء و نوری که نافذ است در وجود این کواکب و این عالم اجسام. و از همین رهگذر است که به کوکب لقب دری میدهند، کوکب و دری یون یوقدو، که در آیه مبارکه نور هست، اینه احمد زالکه ایزن یقال للکوکب دری یون، مراد از دری لنه یدرع الظلمه و یا ظلمه ای یدفعها. خب اما چرا این نجم رو به طارق توصیف کردن؟ چون او طریق است و راهگشاست و روشنگر است و آغازگر روشنایی در فضای تاریکی است. و اما وصفه، وصف این نجم ثاقب به طارق، برنامه که فلانه یبدأ باللیل فی عالم الحس عند احتجاب الشمس عن الابصار، ما در عالم حس وقتی محجوب شدن خورشید رو از ابصار و دیدگانمون مشاهده میکنیم، میبینیم که اون چیزی که در حقیقت داره تاریکی رو کنار میزنه و روشنی راهی را ایجاد میکنه همین طارق هستش. از این جهت اسم طارق برای اون انتخاب شده. فلانه یبدأ باللیل فی عالم الحس عند احتجاب الشمس عن الابصار. كما ان الحقیقت العقلیه تبدو على العقل في ظلمت لیل الامکان و جهت تعین الامکانی قبل اشراق شمس الحقیقه على البصائر الماهیت لانوار تعینات الامکانیت ظاهرت على آثار الوجودات الاعیانیه. این گونه هست و لذالک یقال. فرماید که ما یه عالم حس داریم، یه عالم حقیقت و عالم عقل. در عالم حس میبینیم وقتی شمس محجوب شد و پشت پرده قرار گرفت و از دیدگان مخفی شد، یک حقیقت روشنی و روشنگری آغاز میکند راهی را و میشکافت این تاریکی ها را و روشنایی برای این فضای امکان عالم سما می آورد. این ظاهر مسئله است. در باطن هم همینطور استش. فلانه یبدع باللیل فی عالم الحس کما ان الحقیقت العقلیه هم تبدو علی العقل فی طلب فی ظلمت لیل الامکان. شما در عالم امکان، حالا یه عالم اجسام رو بررسی کردیم، اینجور جواب دادیم که طارق وقتی شمس محجوب شد از ابصار و حس، طارق میاد و این طریق رو باز میکنه و روشنایی رو برای این فضای ظلمانی ایجاد میکنه. در باب حقیقت هم هستی، هم مسئله همینه. عالم امکان، عالم ماهیات در تاریکی ها و ظلام هستند تا نور شمس وجود به اینها اصابت نکنه، اینها روشن نمیشن و ماهیت مشخص نمیشه، تعین پیدا نمیکنه. و طارق عقلی اون اشراقی است و افاضه است که از ناحیه شمس وجود حق سبحانه و تعالی طلوع میکنه و عالم امکان رو که با ماهیات در ظلمت و تاریکی موندند رو از این ظلمت در می آورد. بله، کما ان الحقیقت العقلیه تبدو علی العقل فی ظلمت لیل الامکان و جهت تعین الامکانی قبل اشراق شمس الحقیقه علی البصائر الماهیه لانوار تعینات الامکانیه. قبل از اینکه شمس حقیقت بخواهد اون بصائر محو شده نسبت به انوار تعینات امکانی را در حقیقت معرفی کند و بشناساند، این عقل حرکت میکند و با حرکتش در حقیقت روشنایی رو ایجاد میکند، که البته این عقل هم اشراقی است و افاضه است از اون شمس حقیقت. کما ان الحقیقت العقلیه تبدو علی العقل، این حقیقت عقلیه که شمس هستی است، این ظهور پیدا می کند بر عقل فی ظلمت لیل الامکان و جهت تعین الامکانی قبل اشراق شمس الحقیقه علی البصائر الماهیه لانوار تعینات الامکانیه از ظاهرت علی آثار الوجودات الاعیانی. قبل از اینکه در حقیقت اون شمس طالع بشود و همه ی هستی رو روشن بکند، یک حقیقتی از اون حقیقت اصلی ظاهر بشود که او راهگشاست و نشانگر است. کما ان الحقیقت العقلیه تبدو و تظهر علی العقل فی ظلمت لیل الامکان و جهت تعین الامکانی البته قبل اشراق شمس الحقیقه علی البصائر الماهیت لانوار تعینات الامکانیه از ظاهره علی آثار الوجودات. خب این شمس وجود وقتی به ماهیات اصابت کرد، اینها رو روشن میکند، اینها رو ظاهر میکند. شجر تا زمانی که وجود به او اضافه نشود ظاهر نمی شود. حجر، عرض، سما، انسان، پری، جن هم موجودی در حقیقت با آمدن وجود به او از تاریکی و ظلمت در می آید. و این وقتی اشراق اون شمس حقیقت، اشراق کلی و اطلاقی او اتفاق افتاد، همه ماهیات روشن می شود. قبل اشراق شمس الحقیقه علی البصائر الماهیه به انوار التعینات الامکانیه از ظاهره علی آثار الوجودات الاعیانیه، ولذالک یقال فی اللغت للآتی لیلن. ازا در لغت اون چیزی که در شب به صورت روشنایی می آید رو تارق می نامد. ازالک یقال فی اللغت للآتی لیلن، اونی که در شب در می آید و روشنایی را با خود به همراه دارد بهش میگن تارق. این یک تفسیر لغوی. تفسیر دیگری است که قیل لأنه یطرق الجنیه ای یسکهو، یعنی یکی دیگر هم از معانی که برای تارق شده است این است که تارق یطرق، یعنی ترد میکند، کنار میزند اون امر سیاه و ظلمانی رو، و یسکهو یعنی ضربه میزند، ترد میکند که اون از بین برد. ولی به هر حال و بل جمله المراد به حسب عالم الحس جنس نجومه او جنس شهو التي يطرد بها الظلام او يرجم بها الشياطين كما يرجم الشياطين النفوس الوهمانيه عن بلوغ سماع عالم الحكمه و انوارها العقليه. خب یه مقایسه بین ظاهر و باطن و بین حس و عقل میکنند. بفرمایید همونطوری که در عالم حس ما یه سلسله موجودات نورانی و روشنایی داریم مثل همین این نجوم و کواکبن که یا شهوبن که در حقیقت تاریکی ها و ظلمات را ترد میکنند، و یا حتی به وسیله اونها شیطان و شیاطین هم رجع می شود، همونطور که در سوره مبارکه حج آمده که رجوع من لشیاطین، یا در سوره دیگر این هم همینطور است. در عالم عقل هم مسئله همینطور است. کما یرجم و شیاطین و نفوس الوهمانیه ان بلوغ سماع عالم الحکمه و انوار العقلیه، همونطوری که در وحی آمده که خدای عالم با ملائکه رصد می کند و این آیات رو تنزل می دهد و اجازه نمی دهد که شیطان به اون مراحل عالی راه پیدا بکند، در مسائل عقلانی هم عقل اجازه نمی دهد که وهم اوج بگیرد و در حوزه مسائل عقلی حضور و بروز داشته باشد، بلکه با روشنایی خودش دیگه مسیر تاریک وهم رو روشن می کند. کما یرجم و شیاطین و نفوس الوهمانیه ان بلوغ، اینکه اینا برسن به سماع عالم الحکمه به انوار عقلیه، اونطور هم در ارتباط با مرجوم دانستن و مرجوم گردانیدن شیاطین همونگونه که در قرآن آمده، تا اینها اجازه پیدا نکنند به عالم سما بیان و حقایق سماوی رو بخوان درش دستکاری و نفوذ کنند و وهم ایجاد بکنند و نظائر آن. در تفسیر کشاف که همواره مورد نظر جناب صد مطلعین بوده و هست، یک سوال و جوابی مطرح است که قابل توجه بوده و جناب صد مطلعین اون رو اینجا آورده. فرمود که وفل کشاف اگر اینطور آمده فان قلت، اگر کسی گفت بگد و گفته بشود که این یعنی چی که مثلا بگیم که تارق چیست، تارق نجم ثاقب است، این چه معنایی دارد که خدای عالم اینو در قرآن آورده. فإن قلت ما یشبه قوله و ما ادراک ما تارق النجم الثاقب الا ترجمت و کلمت به اخرى. این سخن که بگیم ما تارق، جواب بدیم النجم الثاقب، خب این یک سخن وحیانی نیست، این یک لغتی است که داره ترجمه میشه. این مثل کتاب لغت هستش که سوال میکنند که ما تارق، تارق چیست، جواب میدن که النجم الثاقب. بنابراین این رو جزء قرآن آوردن و دارای معنای وحیانی دانستن خیلی شاید وجهی نداشته باشه. در جواب میفرمایند که قلت اراد الله عز وجل از زمن قائلن ان یقسم به نجم ثاقب. اولا قسم یاد میکند به این سور، به این حقیقت به نام نجم ثاقب. چرا؟ تعظیمن لهو، تا مردم به نسبت به تارق تعظیم کنند. حالا یا تارق ظاهری که سماع تاریک دنیا را از این طور تاریکی در می آورد، یا مراد اون نجم ثاقب اون عقل مدبر است که سماع عالم درون و نفس انسانی رو روشن می کند، فرقی نمی کند. به این تارق قسم یاد می کند به خاطر این ویژگی. قلت اراد الله عز من قائل ان یقسم به نجم ثاقب، قسم بخورد به تارق و تارق. چرا؟ تعظیمن لهو لما عرف فیه من عجیب القدرت و لطیف الحکمه، برای این استش که در این تارق قدرت عجیبی و شگفتی نهفته است و حکمتهای لطیفی در او وجود دارد که از جمله اونها همون طرد ظلمت است و راه شکافی است و راه رو باز کردن است و آغازگری در راه باز کردن و نظائر آن هستش. و ان ینبه علی ذلک، و آگاه کنه جامعه رو. صرفا یک لغت نیست که داره معنا میشه که بگیم تارق یعنی چی، جواب بدیم ان نجم الثاقب یه بحث لغوی باشه. نه، آگاهی که دادن به جامعه است، به انسان هاست که ارزش وجودی چنین موجودی رو بدونن و اعجاب ها و شگفتی های نهانی و ظاهری او رو هم بشناسن. فجاء بما هو صفت مشترکه بینه و بین غیرهی و هو تارق. خب بله، دیگر موجودات هم، دیگر ستارگان هم همین کار نورانی رو انجام میدن، اما تارق بودن، راه شکافی کردن، مبدع بودن، آغازگر بودن و در طلوع تاریکی ها درخشیدن، این یک ویژگی دارد. فجاء بما هو صفت مشترکه بینه و بین غیره و هو تارق. ثم قال و ما ادراک ما تارق ثم فسره به قوله النجم الثاقب. خب کل هذا اظهار لفخامت شأنه، اینجوری سخن گفتن و به عظمت یاد کردن نشان عظمت و بزرگی جایگاه این ستاره است. کما قال فلا اقسم به مواقع نجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم. این نشان عظمت این جایگاه ستارگان است. خب اما این سوگندها برای چیه؟ این هدفی که برای این سوگندها هست در این کریمه آمده. قوله جل اسمه ان کل نفس لما علیها حافظ. در این بخش یک سخن این است که چگونه باید خونده بشود، بخش دیگر این است که روح معنایی این مسئله چقدر مهم است، که لذا یک بحثی رو جناب صدر متعلیم بعد از این آغاز میکنن تحت عنوان هدایت و عقلیه و بحث ادله تجرد نفس رو یاد میکنن. نفس درست است که خلقی است از مخلوقات عالم مثل جسم، اما به جهت موقعیت وجودی و مرتبت وجودی و شأن و شرافت بایستی همواره مورد حفاظت باشه، مورد نگهبانی و نگاهداری باشه و حارسانی و راسدانی باید حضور داشته باشند تا نفس رو در حقیقت حفاظت بکنند. خدا به آسمان سوگند یاد میکنه و سما، به طارق سوگند یاد میکنه و طارق، و طارق رو هم به عظمت معرفی میکنه و میستایه النجم الثاقب. برای چی؟ برای اینکه این نکته رو بگه که هیچ نفسی وجود ندارد مگر اینکه برای اون نفس یک حافظ و یک مقیت و یک نگهبانی قرار داده شده تا نفس نمیرد و نفس همچنان در قید حیات باشد و عظمتی که برای نفس وجود دارد. میفرمایند که هازا یعنی ان کل نفس لما علیها حافظ جواب القسم، قسم به آسمان. خب قسم که چی؟ که هر نفسی علیه او یک حافظ و نگهبانی هست. هازا جواب القسم سوا ان کانت این ان، انی که در ابتدای این بخش سوره هست، نافیه باشد. و این در قرائتی است که زمانی است که شما قرائت کنید لما را مشدده، بگید که ان کل نفس لما علیها حافظ، و مراد از لما هم به معنای الاست، یعنی نیست، یعنی نافیه است، نیست هر نفسی مگر اینکه برای اون نفس یا بر اون نفس یک حافظ و نگهبان و نگهداری است. اگر ما این رو نافیه خوندیم به این صورت معنا می شود، یا اینکه این رو این مخففه از ثقیله بخونیم، نه یعنی این نافیه، میشه ان کل نفس لما علیها حافظ ذالک فی قرائتها مخففتن. اگر ما این را به عنوان این نافیه نخونیم، همون این شرطیه و مخففه بخونیم، یا این محققه مخففه خونده بشود، معناش این میشه که الان ان ما هم در این شرایط ما اصله میشه و باعث میشه که بین نفس و حفاظت رابطه‌ای وجود داشته باشه. الا ان ما هم سله از الا ای تقدیرن و ایت قرا ایت القراءتین یم ما تلقا به القسم. این چیزی است که به او قسم و سوگند یاد میشود و در حقیقت متلقا به قسم هست، یعنی اگر قسم و یا سوگندی مثل طارق یا مثل سما خورده می شود برای این منظور است که موقعیت نفس رو روشن می کند. الا ان ما سله است از الا ای تقدیرن، یعنی چه ما این را نافیه بگیریم و چه این را مخففه از ثقیله بگیریم، به هر تقدیر یا در هر دو قرائت یه این نفس ما یطلق قابه القسم، که در حقیقت قسم متوجه این نفس است. ای ما کل نفس، یعنی نیست هر نفسی الا علیها حافظون مهیمنون و علیها رقیبون. خب مراد از حافظ یعنی یک امری که هیمنه دارد، سلطه دارد، نگهبانی می کند، نگاهداری می کند و او را از جنبه های مختلف محفوظ نگه می دارد و رقیب اوست. رقیب یعنی گردن می کشد، مراقب است، متوجه است تا خطراتی متوجه نفس نشود. یا اینکه به تعبیر دیگر، به معنای دیگری، او ان کل نفس لعلیها قائم مقیت، هر نفسی رو که شما بخواید بررسی بکنید میبینید که حتما و مؤکدا بر اون نفس یک نگاهبانی است که نگهدار است و مقیت است، که خدای عالم این اسم رو برای خودش هم در قرآن یاد کرده است. خب این در ارتباط با کلیت این آیه که مراد از این کل نفس لما علیها حافظ این است که خدای عالم حافظ و نگهبان هر نفسی هست. اما آیا مراد از هر نفس، آیا واقعا هر نفسی است، ام از نفسی که در فلکیات است یا در مفارقات است یا در عنصریات است، و آیا این عمومیت دارد مخصوصا با آوردن کلمه کل که سور موجب کلیه هست، آیا این عمومیت دارد؟ می‌فهمد که و انما ادخل سور الموجب الکلیه، موجب کلیه سورش کل هستش دیگه، این سور هم در این شق اول آمده، یعنی نیست هر نفسی مگر اینکه بر اون نفس حافظی وجود دارد. و انما ادخل سور الموجبت الکلیه فی الشق الاول علی النفس، چرا؟ که لیعم جمیع النفوس من المفارقات والفلکیات والعنصریات، که شامل می شود همه نفوس را، همه نفوس شامل میشه، چه مفارقات و موجودات مبدعات که منزه از مادن، یا فلکیات یا عنصریات، و الحافظ الرقیب لها علا وجه العموم و الله سبحانه و تعالی، و اون موجودی که حافظ است و رقیب است و مقیت است جز الله نیست، که هر کدام رو در جای خودش قرار میدهد. من لیعم جمیع النفوس من المفارقات والفلکیات والعنصریات والحافظ الرقیب لها علا وجه العموم و الله سبحانه و تعالی، لقوله تعالی و کان الله علا کل شیء رقیبا. این یک آیه شاهد بر امر، و آیه دیگر هم که و کان الله علا کل شیء مقیتا، که این هم آیه دیگر که مقید در اینجا به معنای نگهبان و نگهدار هست. ولکل نفس رقیب خاص و هو ملکان که یحفظ عملها و یحصی علیها ما تکسب من خیر و شر. این که می فرماید که ما برای هر نفسی یک رقیبی و عتیدی داریم، لکل رقیب و عتیدون، این هم در حقیقت تأکیدی است. ولی کل نفس رقیب خاص و هو ملکون که یحفظ و حفظ میکند، مکتوب میکند، ضبط میکند عمل این نفس را، و یحصی علیها و احصا میکند هر کاری که انجام داده، ما تکسب من خیر و شر. حدیثی را هم از رسول مکرم اسلام نقل میکنند که تأکید بر همین آیات کریمه است، که برویان النبی صلی الله علیه و آله که حضرت فرمود وکل بالمؤمن 160 ملکن که یذبون عنه، هر مؤمنی 160 فرشته از او حمایت میکنند، دفاع میکنند، کما یذب عن قصعه العسل، از ذباب، همونطوری که از کندوی عسل، خود ذباب و عسل در حقیقت زیزب بو، یعنی دفع می کند و اجازه نمی دهد که آفتی و آسیبی متوجه کندوی عسل بشود، اونها هم همینطور هستند. اینها حافظن، رقیبن، مراقبن، نگهبانن و نظائرهن، در حالی که ولو وکل العبد الی نفسه معاذ الله، که اگر انسان به خودش واگذار بشود طرفت عینن لختتفت و از شیاطین، شیاطین او رو می رو بایند، همونطوری که در قرآن هم هست که یختتف و می رو بایند و رو بوده می شود انسان، و این که انسان همواره خودش رو باید به خدا توجه بده و متوجه ذات الهی باشه و توکل بکنه که الهی لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین، یا الهی لا تکلنی الى غیرک و نظائر آن، همه به همه برای این است که اگر یک لحظه انسان به خودش واگذار شود، شیاطین او رو در می ربایند و او رو قطعه قطعه می کنند و دیگه چیزی از او باقی نمی گذارند. ولو وکل العبد الى نفسه طرفت عین لختطفت و شیاطین، که این رو در در منصور هم حدیث 360 هم آمده. ولی نفوس الانسانیه رقیب واحد عقلی یسمى بالروح القدس عند اهل الشر، اون رقیبی که اون حافظ و نگهبانی که اونی که انسان رو در حقیقت در همه حال حفظ می کند، اون در لسان شرع به روح القدس و در لسان حکمت به عقل فعال عند الحکما شناخته شده، معرفی شده. ولی نفوس الانسانیه رقیب واحد عقلی، یعنی غیر از رقبایی که نفسی هستند و مدبرات امر هستند، یکی برتر از همه هست به نام روح القدس، که این در حقیقت نگاهبان است و در لسان شرع همین روح القدس به عنوان عقل فعال معرفی شده است، یا به عنوان روانبخش اندل حکما الفارسیین در حقیقت معرفی شده، که ایزاهش انشاءالله خواهد آمد. فا این قیل ازا هملت این علا این المخففه کان ذالک صحیحا، یک انقلت و قلت ادبی در اینجا وجود داره و جناب صدر متعلهین میخواد این رو پاسخ بده. اگر این اینی که اینجا هست این مخففه باشد، این درسته، یعنی نیست، نافیه نیست بلکه مخففه هستش، قطعا هر نفسی برای او حافظی هست. این ان المخففه کان ذالک صحیحا، یعنی این جور در میاد معنا. و اما این هم این هملت الان نافیه، این رو ما نافیه بدانیم، بیم که این کل نفسن نیست هر نفسی، این فیکون المعنا، معنای هر نفسی نیست، معناش این است که لیس کل نفسن، پس بنابراین فیکون و سور و سور قضیه میشه سور جزئی، یعنی برخی از نفوس این گونه هستن که رقیبی برایشون هست. طبعا فلا یا عمومیت نداره، شمول نداره، نمیتونه شامل همه این امر بشه. فما وجه توفیق بین القرائتین، اگر ما این رو مخففه بخوانیم، یعنی همه نفوس، ببخشید، اگر این رو نافیه بخوانیم یعنی همه نفوس، و اگر این رو مخففه بخوانیم یعنی بعضی از نفوس، در جواب میفرمون که دو تا جواب میدن. قلنا نجیب عنهم من وجهین، الاول وجه اول این است که ان السور و امثال السور من المصطلحات المحدثه، اینا به اصطلاح بر اساس ادبیات جدید حادث شده، وگرنه اینطور نبوده که غذایا به صورتی سور داشته باشد، اینا مسائل جدیدی است که در ادبیات عرب مطرح است. بله، ولا قلنا نجیب عنهم من وجهین، الاول ان السور و امثال، ببخشید، ان السور و امثال سور که در ادبیات جدید آمده، من المصطلحات المحدثه، ولا یجب تطبیق و کلام، لازم نیست که ما کلام خدا را بر این ادبیات جدید تحمیل بکنیم، باید ببینیم که روح معنایی که در اون عصر بوده چی بوده، همون رو بیان بکنیم. الله ما هو بمین، بله، و لفظ فی جوهره یفید العموم، لفظی که ما الان داریم که این کل نفس لما علیها حافظ، این لفظ مفید عموم است و شامل همه نفوس می شود. بله، اگر ما این رو به اصطلاح نافیه ندانیم و مخففه بدانیم، ظاهرش اینجوری میشه که برخی از نفوس حافظ و رقیب و نگهبان دارن، نه همه نفوس. اما ما با ظاهر این آیات کار میکنیم که ظاهر این آیات عمومیت و شمول رو با خود دارن. و لفظ فی جوهرهی یفید العموم لانه، برای اینکه نکره است که وقت فی سیاق نفیه نکره ان کل نفس لما علیها حافظ، که این نکره است حافظ و در سیاق نفی واقع شده است. لانه نکرتون که وقت فی سیاق نفس الله ما هو مبین فی کتاب الاصول العربیه. و اما جواب دوم این است که انه لما تبین به دلالت العقلیه که ان لکل نفس حافظن، دلالت عقلی رو کار داریم ما با وجه لفظی و ظاهر لفظ که سور داره یا نداره یا عبارت ها چطور خونده بشه کاری نداریم، دلیل عقلی وجود داره که هر نفسی برای او حافظ و نگهبانیست. لما تبین به دلالت العقلیه که ان لکل نفس حافظن و قد عبرت عنه القراءت الاولا، و قراءت اولایی که همون این نافیه هست بر این دلالت میکند، فالقراءت الثانیه که این مخففه باشد و این دلت علی السلب الجزئیه، اگر فرض کنیم که شامل و عمومی شمول و عمومیت ندارد که همه نفوس رو شامل بشود و دلالت بر سلب جزئی کند، اولا این استش که یعنی یحمل علی العموم مجازن، این در حقیقت مسامحتن و مجازن حمله بر عموم می شود و شامل همه نفوس می گردد. بله از این از یک طرف، از طرف دیگر این استش که بله صدق سلب الجزئی علی سلب الکلی صدق العام علی الخاص. اگر ما یه جزئی داشتیم و این جزئی رو بر کلی حمل کردیم و صادق بود، در حقیقت حمل جزئی بر حمل کلی نشان بر کلیت حمل و سلب هستش. ولی صدق سلب جزئی علی سلب کلی صدق العام علی الخاص، اگر سلب جزئی بر سلب کلی مصادقت داشت و همسویی و همگرایی داشت، در حقیقت سلب می شود عام بر خاص. و ذالک اذا اخذ لا به شرط شی کما تقرر فی علم المیزان. نکته ای که اینجا هم هست در حقیقت، اولا فهمیدن که اینجا نکره در سیاق نفی واقع شده و که نکره ای که در سیاق نفی واقع شده است الله ما هو مبین فی کتب الاصول والعربیه مفید عمومه، بنابراین شامل همه نفوس خواهد شد. اگر این رو ما رعایت نکنیم، خب وارد به اسلام ها جها و گفتگوهای لفظی و عبارتی بشیم، این هم باز راه کار داره. ولی صدق الجزئی علی السلب الکلی صدق العام علی الخاص. و ذالک اذا اخذ لا به شرط شی کما تقرر فی علم المیزان. اگر ما در حقیقت یک ماهیتی رو لا به شرط بگیریم، نه به شرط لا یا به شرط شی، اگر بگیریم لا به شرط شی بگیریم و این رو حمل بکنیم بر سلب کلی، این سلب جزئی مصادقت دارد و همراهی و موافقت دارد بر حمل کلی. حالا این رو بایستی که در فن ادبیات تحقیق بشه و هنگام تحقیق این بخش این مسئله از جایگاه ادبیات هم بیان بشود. کما تقرر هم فی علم المیزان، در منطق هم اینطوریه، لیحصل التوافق بین القراءتین بل جمع بین الدلالتین. ما اگر در علم میزان این قاعده رو دنبال بکنیم، این معنا حاصل میشود و توافق بین این دو قرائت و بین این دو دلالت حاصل میشود. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.